ساعت 9 صبح حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدوار هستیم تا به این لحظه آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 14 مورد توجهتون واقع شده باشه. و اما در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خیلی اهم و مهم بکنید. شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان هستم و به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که رصد می‌کنه مهم‌ترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو، و امشب هم قراره که به این موضوع داغ بپردازیم. با ما همراه باشید. موضوع امشب ما رویکرد جشنواره‌های شعر فجر با بررسی 18مین دوره اون هست. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. شما میتونید اگر نکته ای نظری دارید با ما در میون بذارید. همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید به شکل زنده و مستقیم ما رو بشنوید، و اگر نظری دارید با ما در میون بذارید. همچنین میتونید به برنامه های گذشته هم دسترسی داشته باشید. همونطوری که خدمت شما شنوندگان عزیز وعده دادیم، در برنامه امشب قراره که بپردازیم به جشنواره شعر فجر و به شکل ویژه به جشنواره 18. اما این افتخار رو داریم که در برنامه امشب میزبانی میکنیم از جناب آقای سعید یوسف نیا، داور جشنواره شعر فجر. آقای یوسف نیا سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام آن که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته و فرزانه این برنامه سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش اومدید. همچنین افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای بابک نیک‌طلب، داور جشنواره شعر فجر. آقای نیک‌طلب سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم. آقا بپردازیم به جشنواره شعر فجر و این 18 دوره‌ای که گذشت. دیگه میتونیم بگیم تبدیل به یک جوان شده و میتونیم در موردش بحث کنیم. خیلی جشنواره‌های شعری ما در سال‌های گذشته در کشورمون داشتیم، جشنواره‌هایی که شاید یک دوره، دو دوره، سه دوره برگزار شده و شاید به دلایل تعطیل شده. اما امروز میتونیم وقتی از جشنواره شعر فجر صحبت می‌کنیم بگیم که معتبرترین جشنواره شعری کشورمون هست، جشنواره‌ای که تغییر و تحولات بسیاری هم داشت. یعنی اگه از دوره‌های اولش بررسی کنیم، اون اتفاقاتی که در شکل استانی برگزار می‌شد، یا همین اواخر 3-4 دوره گذشته که انتقادها باعث شد که در شعر بزرگسال حداقل اون تغییر و تحول ایجاد بشه، و امروز ما می‌بینیم که در این بخش ما 3 بخش داریم. خودش بخش شعر معاصر، شعر کلاسیک هست، و اتفاقات خوبی بوده، اما رضایت بخش بوده آقای یوسف نیای نازنین؟
بله 100% رضایت بخش بوده، رشد کرده این جشنواره، به قول شما الان به بلوغ رسیده.
بله
18 ساله شده و طبیعتاً رشد چشمگیری هم داشته، به یک ساختار منسجمی رسیده، یک نظم درونی و کلی داره، تکلیف داورها روشنه، تکلیف شرکت کنندگان روشنه و استقبال خوبی هم شد. البته هر سال استقبال خوبی میشه، امسال هم کتاب‌های زیادی به دست ما رسید که خب یه مقدار رقابت رو سخت کرده بود، ولی در نهایت 4 اثر نامزد شدن که از این 4 اثر که البته اعلام هم شده در مطبوعات که این 4 اثر از جناب آقای خسرو احتشامی و فاضل نظری و جناب حسین دهلوی و جناب آقای مبشری، این 4 کتاب از این عزیزان به عنوان نامزد به مرحله نهایی رسیدن که در نهایت یک نفر به عنوان برگزیده و یک نفر هم به عنوان شایسته تقدیر انشاءالله فردا ساعت 6 بعد از ظهر معرفی خواهد
شد. انشاءالله. البته فکر میکنم در اخباری که امروز منتشر شد جناب آقای فاضل نظری به نفع دوستان رفتن کنار و انصراف دادن، گفتن که انشاءالله کارهای دیگه دیده بشه، صداهای دیگه شنیده بشه که در نوع خودش کار جالبی بود. اما آقای نیک طلب، دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با این 18 دوره‌ای که گذشت.
من خوشحالم که در جشنواره‌های گذشته و تا امروز بخش کودک و نوجوان جشنواره شعر فجر به صورت فعال و به صورت جدی مورد استفاده قرار گرفته و بچه‌های بسیاری آثار خوبی رو از این جشنواره میتونن به عنوان الگو داشته باشند. و امسال هم خب خوشبختانه ما در این بخش تونستیم که از بین 400 اثری که حاضر بودن در سال گذشته منتشر شده بودند آثاری رو انتخاب کنیم و فردا نتایجش اعلام بشه. بله. خوبی این جشنواره این هست که این بخش هم جدی گرفته شده، متاسفانه با تعطیلی بسیاری از مجلات و شرایط موجود ارتباط مخاطبان با آثار شعری کمتر داره میشه، اما جشنواره شعر فجر همچنان پرچمش بالاست و ما امیدواریم که در سالهای آینده هم بتونیم در خدمت دوستان در ارائه آثار شعر کودک و نوجوان باشیم.
درود بر شما. آقای یوسف نیای، اگه بخوایم به رسالت اصلی یک جشنواره اشاره کنیم، خصوصا جشنواره‌ای مثل جشنواره شعر فجر، چه اتفاقی قراره در این جشنواره رخ بده و قراره که ما بعد از برگزاری دوره 18 چه اتفاقی رو در شعر کشور شاهد باشیم؟ چقدر اینم اتفاق افتاده در این دوره ها؟ به اینم بپردازیم.
خب ببینید، رقابت همیشه سازنده.
بله.
این که شما چند رقیب در میدان رقابت قرار بگیرند، خود نفس این ماجرا باعث رشد کار میشه. ضمن اینکه شعر سرمایه ماست و ما تو دنیا حرف اول رو میزنیم در زمین شعر و شاعری، و طبیعیه که توقعمون هم از شرکت کنندگان در این رقابت بالا باشه.
داره.
و توقع داشته باشیم شعرشون رشد کرده باشه، ریشه در سنت داشته باشه، ریشه در فرهنگ و دین و اخلاق ما داشته باشه و از عناصر سازنده یک شعر کاملا بهره‌مند باشه. یعنی ما وقتی که یک شعری رو داوری میکنیم، نگاه میکنیم به اندیشه شعر، به خیال، به زبان و به موسیقی شعر و به انسجام و هارمونی اون شعر که همه اینها به چه نحوی در کنار هم قرار گرفتن و چه پیکره ای رو پدید آوردن در حقیقت. خب من چون پارسال هم داور این جشنواره بودم، بهتر میتونم الان قضاوت بکنم. امسال واقعا نسبت به سال گذشته خیلی رشد داشت.
درست بله.
یعنی سال گذشته تعداد کتاب‌هایی که به دست ما رسید به لحاظ کمی زیاد بود.
بله.
ولی به لحاظ کیفی نسبت به امسال پایین‌تر بود. امسال خوشبختانه شرکت کنندگان در این جشنواره خیلی آثار خوبی برای ما فرستادن، جوری که انتخاب برای ما خیلی سخت شده بود.
خدا رو شد.
یعنی مثلا خود آقای حسین دهلوی و آقای فاضل نظری دو تا از ستون‌های
بله.
شعر امروز هستن.
آقای کلاهی اهری هم در میان
کلاهی اهری در
شعر دیدم، یعنی فکر می‌کنم از
شعر سپید
بله مفاخر استان خراسان رضوی هستن
که نامزدهای
بله،
این دوره هستن. خیلی شرکت کنندگان خوبی داشتیم. خب یه نکته هم هست، بعضی سالها میبینی که شاعران بسیار خوبی داریم که مجموعه چاپ نکردن.
بله، بله.
ببینید یکی از قوانین این جشنواره چیه؟ اینه که کتابهایی که در سال 1601 منتشر شده فقط اینا میتونن در این به این جشنواره راه پیدا بکنن، و کتابایی که در سال 1402 منتشر شده سال بعد مورد ارزیابی قرار میگیره، به شرطی که شرکت هم بکنن و استقبال میشه. خوشبختانه شاعران از سنین کم تا بالا، مثلا الان استاد خسرو احتشامی بالاخره از پیشکسوت
بله امسال فکر کنم در نامزدها اصلا یک از تیترا بود، از 79 سال ما نامزد داریم تا 30 سال، یعنی نشون میده که تمام طیف ها در این جشنواره.
خب این ارزش این جشنواره رو نشون میده و اعتبار این جشنواره رو نشون میده، و اینکه شعرها فارغ از هر نوع جناح بندی های سیاسی مورد بررسی قرار میگیره. یعنی اصل جوهره شعر
هست
و اینه که اعتبار این جشنواره رو خیلی بالا برده. در نهایت باید بگم که این جشنواره خیلی رشد داشته و مطمئن هستم که در سالهای آینده هم به این رشدش ادامه خواهد داد.
درود بر شما. آقای نیک طلب، دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با آثاری که امسال وجود داشت و اون اختلاف ها، حالا دیدگاه هایی که وجود داره در بین آثار.
خب ادبیات کودک و نوجوان بعد از انقلاب رشد بسیار ارزنده ای رو داشته، خصوصا در بخش شعر. ما الان حدود 200 نفر شاعر کودک و نوجوان داریم، در حالی که در سالهای اولی انقلاب 5-6 نفر بیشتر نبودن، و رقابت همیشه سخت‌تر خواهد بود. و الان جوانانی که شروع کردن و در نسل جدید هستن آثار خوب و ارزنده ای رو ارائه میکنن، اما در انتخاب ما خب خیلی سختی هست. مثلا مهمترین مسئله که ما همچنان داریم این که بین کودک، خردسال و نوجوان ما هنوز تفکیکی نداریم.
بله.
و گروه سنی که ما فقط میتونیم دوتا برگزیده یا شایسته تقدیر میتونیم داشته باشیم، که خوشبختانه امیدواریم در سالهای آینده بشیم این تفکیک گروه سنی رو داشته باشیم و جوایزشون مستقل‌تر باشه. امسال ما خب با این وضعیت در بین شاعرانی که برای این گروه های فنی متنوع کار کردند خب رقابت سختری بود.
بله.
و حتی انتخاب در مرحله آخر خیلی برای ما به سختی صورت گرفت، اما خوشبختانه کارهای ارزنده و درجه یکی اعلام شدن. و همونجور که استادم فرمودن هر سال هم ممکنه این کتاب‌ها منتشر نشه، شاعران بعد از 4 سال 5 سال آثارشون رو ارائه بدن و هر سال شکل آثار ارائه شده با سال بعد متفاوت باشه، اما خوشبختانه امسال کارهای خوبی رو بعد از دوره کرونایی که ما رکود کتاب کودک رو داشتیم
بله.
اتفاق افتاده بود، و امیدوارم که این الگویی باشه برای هم ناشران هم شاعران که سالهای آینده استقبال بیشتری از این جشنواره و آثار معرفی شدهش داشته باشه.
درسته. آیا یوسف نیما، تو گفتگوی فرهنگی یه رسالتی رو دنبال میکنیم و اون اینه که واقعیت اینه که بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی دیگه وقت تعارف ها نیست، باید یه سری از این تعارف ها رو ما کنار بذاریم و به شکل کارشناسی به مسائل نگاه کنیم تا بتونیم اون مشکلات رو حل کنیم. یکی از مشکلاتی که شاید جشنواره شعر فجر و سایر جشنواره های ما، حتی جشنواره های داستانیمون دنبال میکنن اینه که متاسفانه با پایان جشنواره همه چیز انگار تموم میشه. یعنی ما الان فردا مراسم اختتامیه رو داریم و گویی این مراسم اختتامیه که تموم میشه افراد رو که ما معرفی میکنیم دیگه هیچ اتفاقی قرار نیست برای اینها بیفته. من دیدم که در نشست خبری آقای قزم یه اشاره کرده بود، آقای قزوی اشاره کرده بودن به اینکه قراره که یه مسابقه ما داشته باشیم از میان برگزیده ها برای شبهای ماه رمضان. این اتفاق مثبتی، دقیقا اون چیزیه که ما رسانه‌ای ها دنبالش میگشتیم. چقدر از این اتفاقات ما نیاز داریم در حوزه شعر؟ واقعیت اینه که برگزیده شدن در یک جشنواره به تنهایی کافی نیست، یعنی نیازه که یک سری اتفاقات و برنامه‌های مختلفی انجام بشه تا اون فرد دیده بشه. ملاک هم میدونین مثلا میتونه چی باشه؟ ملاک اینه که ببینیم چقدر از اون کتاب در کتاب فروشی ها فروخته میشه بعد از جشنواره. ما میبینیم که مثلا یک جایزه مثل جایزه پن وقتی برگزار میشه، یک جایزه مثلا نوبل ادبیات که برگزار میشه، بعدش ناشران ما مسابقه دو ماراتون میذارن برای ترجمه آثار اون نویسنده‌ای که برگزیده شده. اما این اتفاق واقعیت نمیفته، یعنی ما کتابمون اصلا به جشنواره‌های دولتی خصوصی اینا کاری ندارم، همه جشنواره‌های ما تقریبا با این موزر روبرو هستن که جشنواره برگزیده میشه، کتاب معرفی میشه، اما برخلاف اتفاقی که برای کتاب‌های خارجی اتفاقا تو همین کشور خودمون میفته، این اتفاق نمیفته و کتاب‌ها دیده نمیشه آنچنان که باید. شاید
ببینید قرض عشقش و اوصاف کمالش اگر وحشی سراید یا وصالش. اینجا در زمینه جشنواره شعر قرار شعر،
بله،
این که ما برای شعر اهمیت و اعتبار قائل بشیم. شعر هم اتفاقی که در خلوت روی میده، یعنی شاعر برخلاف هنرمندان دیگه مثل کارگردان، مثل کارگردان سینما یا هنرپیشه ها، در خلوته که رشد میکنه و خلوتش رو با ما در میون میذاره. کلن خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. و شاعرانی که شعرشون رو در اختیار ما قرار میدن که بخونیم مطالعه کنیم، در حقیقت دارن یک لطفی میکنن به در حق مخاطبان، چون خودشون واقعا نیازی به این ندارن که دیده بشن. شاعران میلی به دیده شدن ندارن و کلن در نهان زندگی کردن و در خلوت بودن و دور از چشم همگان بودن، و حالا نمیگم منزوی هستن یا گوشه گیرند، نه، خلوتشون رو خیلی براش اعتبار قائلن.
بله.
و حالا متولیان فرهنگ دارن تلاش میکنن که شاعران از خلوتشون بکشن بیرون، بگن که خب شما شعر و سرودید، تا اینجا 50% اتفاق افتاد، یک موجودی خلق شد، 50% دیگه زمانیه که این موجود کامل میشه که مخاطب داشته باشه. حالا برای این چی کار بکنیم؟ برای این دیده شدن، برای اینکه دیگران بدونن شاعری به اسم حسین دهلوی داریم که خیلی هم خوب شعر میگه، شاعری به اسم مبشر داریم خیلی خوب شعر میگه، اینی که بیان همچین مسابقه هایی رو برگزار کنن. فرمودید که آقای قزوه گفتن که میخوان یک مسابقه شعر برگزار کنن. بله، برای اولین بار قراره که یک مسابقه جدی و فراگیر برگزار بشه که تا به حال این اتفاق نیفتاده.
بله.
به این شکل که چند گروه قراره که سرگروه داشته باشن، هر گروهی 8 تا 10 تا شاعر برگزیده اون سرگروه ها انتخاب میکنن و مرحله به مرحله پیش میرن. یعنی شما در حقیقت با شاعری مواجه میشید که در مرحله اول پذیرفته شده، به مرحله بعد را پیدا کرده، باز یک شعر تازه ای ازش میشنوید، باز اگر به مرحله بعد را پیدا بکنه باز شعر دیگه ای ازش میشنوید. و یک کار به نظر من کار خیلی نوعیه.
بله،
من این طرحو که شنیدم،
یوسف نیا، میخوام بگم که خیلی از این ایده ها میشه انجام داد. یعنی مثلا من میگم قبوله، ما چند روز پیش در مورد جایزه بین المللی اربعین داشتیم در همین برنامه بحث میکردیم، بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری هم پخش شد که گفتن که اربعین ما بین المللی شده است.
بله.
ولی این چیزی از مسئولیت ما کم نمیکنه برای فعالیت تو حوزه کارهایی که باید تو حوزه بین الملل انجام بدیم. الان برای شعرم همین، مثلا جایزه امسال من دیدم که شده 250 میلیون، خیلی اتفاق خوبیه. خب ولی مثلا من فکر میکنم اتفاقا ما امروز یک ضعف بزرگی که در موسیقیمون داریم همین بحث شعر و ترانه است. یعنی فکر میکنم حتی هر شاعری که گوشه نشین هم باشه، خیلی هم با دیده شدن کاری نداشته باشه، بعدش نیاد یه دوتا از کارهاش خونده بشه توسط دوتا خواننده مطرح. اتفاقا اینجاست، اونجاییه که باید متولیای فرنگی ورود کنن، چون این ارتباطه رو ما نداریم. یعنی من فکر نمیکنم که الان کسی بعدش بیاد شعر نفر اول کشور ما رو بخونه. خب اما این ارتباطه واقعیت اینه که وجود نداره. مختص شعر هم نیست دا. الان تو حوزه کودک و نوجوان مثلا ما این همه برنامه داریم که داره تو صدا و سیما ساخته میشه، توش شعر خونده میشه. چه ایرادی داره این ارتباطه شکل بگیره، شعر نفری که برگزیده شده در حوزه کودک و نوجوان ما بیاد و در این برنامه ها خونده بشه، شعر درست باشه؟ بچه ها اصلا گاهی وقتا متاسفانه ما میبینیم که خیلی از شعرهایی که منتشر میشه، ترانه هایی که این روزا داره از خواننده های مطرحمون پخش میشه، مشکل وزنی داره، مشکل قافیه داره، یعنی کارهایی خونده میشه که همون ذهنیتی هم که بچه ما داره، نوجوان ما داره، از ذهنش میره. من میخوام بگم حالا تو حوزه شعر داریم صحبت میکنیم، تو حوزه داستان هم همینه. یعنی یکی از بزرگترین ضعف هایی که ما داریم در حوزه سینما و سریال بحث فیلمنامه و ایده است. این همه کتاب داستان خوب ما داریم، ولی متاسفانه فعالیت های ما جزیره‌ایه دیگه، این ارتباط بین این جزیره ها هم وجود نداره. یعنی اگر ما بتونیم یه ارتباطی بین بخش داستانمون برقرار کنیم و سینمامون، خیلی اتفاقات جذابی در سینما و سریال ما میفته. حالا دیدگاه شما هم داشته باشیم، فکر میکنید که این کارها هم میتونه تاثیرگذار باشه؟
صد درصد.
مثلا بیایم الان که با توجه به حضور آقای قزوه در هم جشنواره شعر فجر، هم ایشون در
مرکز موسیقی صدا و سیما،
من فکر میکنم امسال اتفاقا جاشه که ما کارهای زیبایی بشتن.
خب همینطوره، این مسابقه هم که قراره که برگزار بشه ضبط تلویزیونی میشه.
بله.
و دیگه کل مردم ایران میتونن شاهد یک مسابقه فرهنگی با اصالت باشن که لودگی وجود نداره و این کار خالص فرهنگیه و بسیار با ارزشه، که امیدوارم هر چه زودتر این کار شروع بشه که مقدماتش داره فراهم میشه. ولی با شما کاملا موافقم، ارتباط این جزیره‌ها خیلی مهمه.
درست.
خیلی مهمه که شاعر با آهنگساز در ارتباط باشه، خیلی مهمه که کارگردان با فیلمنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس با قصه های و داستان‌های ایرانی فارسی آشنا باشه و همه اینها در کنار هم میتونن یک اثر هنری اصیل خلق بکنن. اگر شما مثلا یه آهنگو در نظر بگیر، ملودی عالی، آهنگسازی، ملودی هم آهنگسازی عالی، تنظیم عالی، خواننده عالی، شعر ضعیف، کل کار زمین میخوره، مثل یه چهارپایه میمونه که هر کدوم از پایه‌ها اگر شکسته بشن این واژگون میشه. بنابراین زمانی کار هنری اصیل شکل میگیره که همه ی عناصرش کامل باشه، و وقتی این عناصر کامل میشه که با هم در ارتباط باشه.
بله، بله.
و این ارتباطی که میتونه باعث بشه یک کار موفق تولید بشه. من با شما موافقم، ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.
اتفاقا به خاطر ویژگی اهالی هنرمون دارم اینو میگم آقای یوسف نیا، آقای نیکتره به نازنین، چون من یه تجربه، یه خاطره تعریف کنم. ما یه دوست خواننده‌ای داشتیم و یک دوست شاعری، ما فکر میکردیم اینا به واسطه ادبیات با هم دوستن، نگو اصلا هیچ ربطی نداشت. یه روز من این دوست خواننده‌مون رو دیدم، بهش گفتم که خب فلانی که یکی از بهترین غزل سرایی این کشوره، چرا تو میری غزل از این و اون میگیری، از این نمیگیری؟ بعد گفتش که فلانی؟ گفتم آره. گفت ما 10 سال رفیقیم.
چه رفاقتیه که من خبر نداری از این ماجرا؟
میخوام بگم که اتفاقا اون شاعر، این ویژگی باعث شده چه اتفاقی افتاده؟ این باعث شده که مثلا من شعب دارابیان که جسارت دارم اما شعر خوب ندارم، برم جلو و ارتباط بزنم با خواننده ها و شعرهای من خونده بشه. از اون طرف به دلیل همین نجابت، همین ویژگی هایی که اهالی واقعی ادبیات ما داره،
خلوت گزینیه،
این لینک ها اتفاق نمیافته، این ارتباط ها شکل نمیگیره و ما میبینیم که واقعیت اینه که کارهایی که باید خونده بشه خونده نمیشه، کارهایی که باید شنیده بشه شنیده نمیشه. متاسفانه تو همین جشنواره فجر هم داریم، شما همین اتفاقی که امروز مثلا رقم خورده، کاری که آقای فاضل نظری کردن، نگاه کنید واقعیت اینه که میگه اصلا من نمیخوام تو جشنواره ها دیده بشم. یعنی هنوزم اون مقاومت از سمت آدمای واقعی شهر ادبیات.
خب آقای فاضل نظری به اندازه کافی شهرت و محبوبیت دارن که نیازی نداشته باشن از تو از طریق این مسابقه،
یعنی فرصت رو دارن میدن به یه نفر دیگه ای که
آره
دیده بشه.
به هر حال ایشون کتابا و مجموعه‌ای که چاپ میکنن منتشر میکنن، خب
همیشه جزو پرفروش ها.
ولی یکی از نکات مثبت کشور ما اینه که رهبرمون ادیبن.
بله،
شاعر هستند و برای شعر و شاعری احترام زیادی قائل هستند و همین ضیافت ها و شب شعر هایی که در محضریشون برگزار میشه خیلی به ارتقای شعر کمک
بیشک
میکنه. این توجه و عنایت موشکافانه و دقیق ایشون نسبت به شعر باعث شده که شاعران خیلی مراقب باشن که وقتی شعری میگن دوچار تزلزل نشن، سست نباشه، ضعیف نباشه، مشکلی نشته باشه. این خیلی خوبه، این خیلی با ارزشه. بله. و دیگر متولیان فرهنگ ما
به شرطی که استفاده
کنند،
بله بله، از این قضیه استفاده کنند،
کسانی که کارهای اجرایی تو دستشون.
یعنی من فکر میکنم که ما در نیمه ماه مبارک رمضان هر ساله یه مانیفستی داریم که میشه از این استفاده کرد، اصلا یک سال برنامه ریزی کرد بر اساس این صحبت ها، ولی متاسفانه یک کمی کمکاری از سوی مسئولان فرهنگی داریم. آقای نیک طرف، دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با کارهای جانبی که میشه انجام داد تا آثار کودک و نوجوان ما هم شنیده بشن.
مسئله ای که فرمودید خیلی مسئله مهمیه. ما واقعا فقط کتاب رو داریم در عرض کننده شعر.
بله.
در حالی که همونجوری که شما گفتید موسیقی یا خطاطی یا دیگر هنرها به کمک این هم میتونن بیان. در زمینه شعر کودک و نوجوان ما خیلی مسئله داریم که باید توجه بهش بشه. درست. اگر واقعا هزینه میشه برای جشنواره شعر فجر و داوری میشه و جشنواره مهمی هست، خب وزارت آموزش پرورش باید بهش توجه کنه.
احسن.
یعنی حضور این شعر در انعکاسی در کتاب‌های درسی در مدارس هم داشته باشه. یا مثلا مثال میگم، یک ناشر معتبر مثل کانون پرورش فکری یا انتشارات مدرسه یا انتشارات دیگه، حداقل از این شاعر یا از همین کتاب تعدادی رو بتونن بخرن.
بله.
قرار بود این اتفاق بیفته، مثلا به اندازه یک چاپ، به اندازه یک تیراژ، مثلا وزارت آموزش پرورش بخره یا مثلا کانون حمایت کنه یا جاهای دیگه‌ای که الان من در ذهنم نیست اسمشون رو بیارم، یا به قول شما در زمینه مثلا سرود دانش آموزی یا ترانه های دانش آموزی.
بله.
که مثلا بخش کودک و نوجوان ترانه‌اش ضعیفه، ما اصلا واقعا بخش نوجوان ترانه نداریم، یا ترانه بزرگسال یا کودکه، اصلا بخش نوجوان ما در تعریف نشده. برای تک و توک ممکنه کارهای باشه، ولی خب شاعر داره انجام میده، شاعر وظیفه‌شو بخواد استاد یوسف نیا در منزل خودش در خلوت خودش داره انجام میده، با زحمت هم داره، ولی این
اتفاقا همین آقای نیکتر، من میگم که شاعر ما یا نویسنده ما کارشو انجام داده، اونو نوشته دیگه، از اینجا به بعدش وظیفه ماست، اهالی رسانه، مسئولین فرهنگی و کسایی که میتونن یه نقشی ایجاد کنن که اون اثر دیده بشه. یعنی اون به نظر من وقتی مثلا فلان نویسنده آقای کلاهی اهری اومده مجموعه شعر نوشو منتشر کرده، دیگه وظیفه‌شو انجام داده ایشون. دیگه از اینجا به بعدش وظیفه مسئول فرهنگی ماست، وظیفه من رسانه است که بیام اون کتاب رو مخاطب
بدم. کودک و نوجوان ما با مخاطب طرف هستیم، یعنی واقعا تولید شعر به تنهایی به از طرف شاعر نیست. ما اگر مخاطبمون رو قطع کنیم مثلا شاعر کودک و نوجوان مفهومی نداره.
بل بل بل.
ولی به دستشون آیا واقعا میرسه؟ به دست نوجوانان ما و کودکان ما که تقریبا تعداد 18 میلیون نفر دانش آموز ما داریم در مدارس.
بل.
آیا تیراژ کتاب ما باید بشه مثلا 500 نسخه 400 نسخه؟ تیراژ کتاب شاعران درجه یک ما.
بل.
نه شاعرانی که تازه شروع کردن اصلا امکان نشر ندارن، و بسیاری از ناشران دیگه الان مجموعه شعر قبول نمی کنن. ما مشکل بزرگی داریم الان واقعا، شاید رمان و داستان کوتاه این اتفاق براشون کمتر افتاده باشه، ولی در زمینه شعر کودک و نوجوان ما موضوع رو داریم که الان واقعا انگشت شمارن ناشران که مجموعه شعر میپذیرن از بهترین شاعران.
بله بله. حالا تو حوزه کودک و نوجوان باز من فکر میکنم استاد وضعیت بهتره. یعنی من در سالهای گذشته فکر میکنم ما یک هر ماه بچه‌ها وقتی تو خبرگزاری کار میکردم، من خبرها رو نگاه میکردم، میدیدم که همیشه ما این مشکل چاپ رو داریم. یعنی اسامی این روزها درگیر چاپ مجموعه شعرشون هستن که میگن آقا اصلا ما هیچی هم نمیخوایم، فقط این آثار دیده بشه، شنیده بشه. اما متاسفانه وضعیت مناسبی نیست. اگه اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم این بحث رو ادامه خواهیم داد.
تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:28 دقیقه اینجا تهران جام جم ساختمان شیشه استدیو رادیو گفتگو، برنامه گفتگو فرهنگی با بحث جشنواره شعر فجر و به شکل ویژه جشنواره 18 با شما همراه هستیم. ببخشید آقای نیکتر وسط صحبتاتون بود.
بله، من عرضم این بود که این اتفاق مبارکیه جشنواره شعر فجر، ولی توجه سازمان ها و مراکز دیگه‌ای که میتونند آثار شاعران رو به صورت‌های مختلف عرضه بکنن هم باید به این قسمت جلب بشه. مثلا خصوصا ناشران وقتی میبینن ما یک الگویی رو ارائه میکنیم، امسال 2 یا حداقل 7 به عنوان نامزد و سال‌های گذشته هم همینطوری بوده، این مجموعه این چهره‌ها رو ما بی خود معرفی نمی‌کنیم که فقط یه جایزه مثلا مبلغی بگیرن و